خلیج فارس هم مواج و متلاطم هستش، هم صیادان عزیزمون باید به این نکته توجه داشته باشن. میتونم بگم ارتفاع موج بین 1.5 تا 2 متر برآورد شده.
بله.
خیلی دیگه دریا شرایط صید و صیادی رو نداره. هم حالا مسافران، میتونم هم به مسافران بگم هم به عزیزانی که در اون منطقه هستن، دیگه تردد قایق‌های سبک، شناورهای سنگین و نیمه سنگین خیلی، یا هم قایق‌های تفریحی خیلی شرایط نداره توی دریای جنوب کشور، با توجه به اینکه دریا مواج و طوفانی میشه تو بعضی سال. تهران هم دیگه برای بعد از ظهر امروز حالا گاهی افزایش ابر رو داره، احتمال داره که تو ارتفاعات و منطقه کوهستانی بارش‌های خیلی پراکنده رو داشته باشیم. 36 درجه سانتیگراد پیشین دمای امروز تهران میشه. من در خدمتتم.
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی عزیز. روزتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
طرفدار رادیو ایران برنامه راه شب، بخشی رو در خصوص این برنامه بشنوید.
راه شب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، رضا قشریفیان هستم از صفحه من رادیو ایران با شما و قراره که از پشت صحنه برنامه راه شب پنجشنبه ها گزارشی تهیه کنیم و با عواملش آشنا بشید. با ما همراه باشید. در استودیو پخش رادیو ایران هستم و آقای همایون جان و دارم متنش رو میخونم. بزرگواری خدمتتون میرسیم آقای همایون. سپاس از همراهیتون با رادیو ایران، اما امیدوارم در این راه هم همراه باشید، قدم بذارید سر چشم ما در راه شب. حسن جان موفق باشید. بزرگواری. آیا علی اجازه هست؟
بفرمایید.
وارد استودیو پخش رادیو ایران مجددا شدیم. سلام آقای همایی عزیز.
سلام به شما. درود به شما آقای شریفیان.
بزرگواری. آقای همایی
جانم،
ویژگی این راه شب نسبت به راه شب‌های دیگه چیه؟
خودتو داریم تو این راه شب به عنوان کارشناس.
لطف دارید ممنون.
یه ویژگی حافظ عزیز هر شب پنجشنبه شب، هر شب جمعه کنار ماست، و یه ویژگی دیگه که هست، خوشبختانه چون فرداش تعطیله خیلی نمیرن سر کار، دلمون رو خوش می‌کنیم به این مهمانی بزرگ که همراهانی داریم اینقدر مهربان.
شما در راه شب پنجشنبه ها شعرهای فارسی رو میخونید و چقدر هم خوب میخونید.
خواهش میکنم.
من میبینم که همیشه وقت دارین، اما موقعی که میخوایی متنای راه شب اصلا نمیشه نزدیک شد.
آره، از استادانم یاد گرفتم، از استادم بهروز خان رضوی که گوینده حتی چیزی رو که برش مسلطه باید چندین بار و چندین بار مرور کنه، که میدونی توپق زدن ایرادی نداره، گاهی اتفاق میفته برای گوینده، ولی یه موقع حال شنونده رو میگیره. میدونم شما یه توپق میزنه، یک سکته‌ای در شعر ایجاد میکنه یا در کلام، او از حالش خارج میشه و این خوب نیست.
حسن همایی متشکری. شبت هم بخیر.
ممنون از تو. شب
بزرگواری. فعلا. خب بریم سراغ تهیه کننده راه شب پنجشنبه ها، جناب آقای عبدالله علی. آقای عبدالله علی سلام، از صفحه من رادیو ایران با شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان صفحه من.
آقای علی، راه شب پنجشنبه ها، خدا اینکه شب جمعه هم هست، حالا مردم هم بیشتر فراغت بال دارن که مخاطب رادیو باشن، چه ویژگی نسبت به شب‌های دیگه داره؟
یاد کنین راه شب ها کلن کل هفته مثل یک جورچینن که کنار هم یک شکلی درست می‌کنن. فضای راه شب‌های دیگه متناسب با گروه‌هاشون مختلفه. راه شب ما فضاش ادبیه، فرهنگیه. سعی می‌کنیم که از متون ادب فارسی، متون کهن، بریم سراغ شعرهایی که کمتر شنیده شده. شعر نو، یه فضای دوستانه هم حالا با توجه به توانایی گوینده برنامه‌ای حسن همایی داریم که خیلی راحت مردم باشون ارتباط برقرار کردن. سعی می‌کنیم داستان بخونیم. 3-4 بخش داستان داریم. با مثلا خانم خوشمرام همین الان صداش رو زیر صدای من میشنوید که خیلی استقبال شده. سعی میکنیم یک دوره همیه خیلی دلنشین داشته باشیم و یه فضای موسیقی ایجاد میکنیم که به درد شب مردم هم بخوره.
یک بخشی دارید که اختصاصا به ادبیات هم مربوطه و کارشناسی داره، اون بخش رو معرفی میکنید؟
بله، بخش شهد و شکره که میریم سراغ متون قدیمی که کمتر شنیده شده، مثل هفت پیکر نظامی که اون هفته پیش رفتیم. الان هم رفتیم سراغ بوستان. حالا مردم گلستان رو خیلی میشناسن، بیشتر خوندن، بیشتر شنیدن، ولی بوستان کمتر شنیده شده. سعی میکنیم سری داستانها از اون تهیه کنیم و حالا در برنامه‌های بعدم سراغ عطار خواهیم رفت، منطقه تیر عطار، و حالا شعرا و کسای دیگه که کمتر بهشون پرداخته شده.
متشکریم از شما آقای علی که وقتتون رو در اختیار صفحه من گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
ارادتمندم. شبای جمعه، پنجشنبه شبها منتظر مخاطبای عزیز است.
ممنون.
خواهش میکنم.
راه شهر.
جیجیرک ها یک کلمه بیشتر ندارند، با همان یک کلمه هم بیشک چیزی به جز دوستت دارم نمیگویند. دیوانه که نیستند، کدام حرف را جز این میتوان تا صبح بیدار ماند و این همه تکرار کرد. شب خوش و خدا نگهدار.
آقای شریفی خسته نباشید.
ارادتمندم.
بزرگوارین آقای شریفی همچنان که اشاره کردن بخش شهد و شکر رو کارشناسی میکنن در مورد موضوع برنامه در اشعار گاه کداری هم به صورت آزاد. بزرگوارین آقای طالبیان خدا نگهدار، خسته نباشید. آقای طالبیان ارتباطات هستن، زحمت ویرایش صدای شما مردمان رو میکشن و خسته نباشید واقعا. تو اون اتاق کوچیک و نتیجه کارشون هم اینه که باید معلوم نشه، یعنی هر چقدر بهتر این کار انجام بدن زحمت آقای طالبیان معلوم نمیشه. بزرگواری خسته نباشید.
قربون شما، زنده باشید، ایشالله که شب خوبی داشته باشید.
بزرگواری خدا.
راه شب. راه شب.
مخاطبان صفحه من، به پایان یکی دیگر از بخش‌های پشت صحنه رسیدیم. آنچه شنیدید پشت صحنه راه شب پنجشنبه شب بود. تا پشت صحنه دیگر، خدا نگهدار.
زمان ارزشمند است و ما یک بار بیشتر زندگی نخواهیم کرد. زندگی دفتری از خاطره هاست. یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد. ما همه همسفر و رهگذریم. آنچه باقی است فقط خوبی هاست. ساعت 15:38 دقیقه است. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. با برنامه بعدی همراه باشید.
سبزینه.
به نام بخشنده بی‌منت، آفریدگار مهر و سخاوت. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو ایران. امیدوارم روز پرباری رو گذرونده باشین و بهترین ها رو هم پیش روتون داشته باشید. مثل هر پنجشنبه در این ساعت برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. در این برنامه میخواییم از کشاورزی حفاظتی و اهمیت اون بگیم. با ما همراه باشید.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
به عقیده کارشناسان، جهان امروز از مصرف بیش از حد منابع طبیعی و آسیب رسوندن به محیط زیست رنج میبره. با ادامه این روند برای نسل آینده چیزی باقی نمیمونه. برای اینکه از نظر صرفه اقتصادی، زیست محیطی، بهره مناسب از آب، خاک و منابع تجدیدپذیر در همه زمانها سود ببریم، نوعی شیوه کشت به نام کشاورزی حفاظتی معرفی میشه. کشاورزی حفاظتی یا همون CA با هدف استفاده بهتر از منابع کشاورزی از طریق مدیریت خاک، آب و بقیه منابع محدوده که همین به حفظ محیط زیست و به تولید محصولات کشاورزی پایدار کمک میکنه. و اما از زبان آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، در این باره بشنویم.
در خصوص کشاورزی حفاظتی تعاریف مختلفی صورت گرفته، ولی خود کشاورزی حفاظتی مجموعی از تکنیک هاست که شامل کنترل عبور و مرور ماشین های کشاورزی، بحثیه که ما بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد، نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک، بحث همون حفظ رطوبت و جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش میزان و شدت به هم زدگی خاک که بیشتر توی خاکفرزی مرسوم ما این شاهد هستیم که بیش از اندازه تردد و به هم زدگی خاک رو داریم، حفظ و نگهداری رطوبت خاک، کنترل میزان تبخیر و تعرق خاک، کنترل دمای خاک، حفظ و بهبود ساختمان خاک، تناوب زراعی مناسب، که همه اینا منجر میشه در نهایت به صرفه‌جویی در وقت. ما خود تو بحث خاکفرزی مرسوم چندین بار ماشاءالله تا مرحله کاش میره، ولی توی بحث بی خاکفرزی یک بار دستگاه میره توی مزرعه میاد بیرون، کلیه عملیاتو از خاکفرزی تا کاش تا انجام میده. صرفه‌جویی تر انرژی، تقویت منابع آب، تقویت منابع خاک، که همه اینا در نهایت منجر به اقتصادی شدن و پایداری تولید محصولات کشاورزی میشه. که در خصوص استفاده از کشاورزی حفاظتی ما میتونیم که کشاورزی خودمون رو به سمت اقتصادی شدن و پایداری خط کنیم. کشاورزی حفاظتی در دنیا حدوداً از 85 تا 90 سال پیش با هدف جلوگیری از فرسایش خاک شروع شد و پیشگامان این قضیه هم بیشتر آمریکا، برزیل، کانادا بودن. در سال 2013 آماری که خود فاو داده، حدود 154 میلیون هکتار از اراضی کل دنیا با کشاورزی حفاظتی کش صورت گرفته. بعد به تبع هر چی جلوتر میریم این آمار بالاتر میره، ولی جالب همین آماری که در سال 2013 از سوی فاو ارائه شد، اسمی از کشور عزیزمان تو این آمار نیست، که این نشان میده که ما ممکنه از نظر خودمان در زمینه کشاورزی حفاظتی داریم کار میکنیم، ولی تو آمار جهانی ما دیده نشین. در سال 2015 باز آماری که فاو ارائه کرد، 157 میلیون هکتار از اراضی کل دنیا کشاورزی حفاظتی درش انجام میشه، که باز حالا توی آمار ای بریز بشیم، آمریکا بیشترین سطح زیر کشت داره، بعد برزیل و آرژانتین، به همین صورت تا کشورهای دیگه.
در بین رویکردهایی که برای تحقق کشاورزی پایدار وجود داره، ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی از اهمیت زیادی برخورداره. توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی همیشه یکی از دغدغه‌های دولت مردان بوده و هر پیشرفتی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی زمانی ارزشمنده که در بلند مدت دوام داشته باشه یا به اصطلاح پایدار باشه. پایدارگی پیشرفت ها در بخش کشاورزی مستلزم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تولید، مقرون به صرف بودن تولید به لحاظ اقتصادی و سودمندی اقتصادی متوازن و منصفانه اون برای جامعه است. در ادامه آقای دکتر یوسفی درباره ارکان کشاورزی حفاظتی میگن.
ما تو بحث کشاورزی حفاظتی سه تا رکن یا سه تا پایه و اساس داریم که اگه این سه تا رکن یا سه تا پایه انجام بشه میتونیم بگیم که در خصوص کشاورزی حفاظتی داریم کار میکنیم. ولی متأسفانه اون چیزی که در کشور بیشتر در خصوص کشاورزی حفاظتی داره انجام میشه یکی از این ارکانه. به خاطر همین توی آمار جهانی هم که ما نگاه میکنیم تا سال 2013 اسمی از کشور ما تو زمینه کشاورزی حفاظتی نیست، چون ستا رکنی که میخوام بیان کنم نبوده. اولین رکنش حداقل دستکاری و به هم زدن خاکه یا حداقل خاکورزیه. توی بحث استفاده از ماشینهای مرسومی که در مزرعه استفاده میشه یا همون خاکورزی مرسوم، ما تا اونجایی که میتونیم خاک رو به هم میزنیم. استفاده از ماشین‌های تهیه‌زنی و کاشت به صورت خاکورزی و یا کاشت مستقیم به صورت بی خاکورزی انجام میشه تا هزینه‌ها کاهش پیدا کنه، تا نفوذپذیری خاک بهبود پیدا کنه، رطوبت خاک رو بتونیم حفظ کنیم و افزایش عملکرد رو به ازای هر واحد مصرفی داشته باشیم. شاید استفاده از کشاورزی حفاظتی که ما بیشتر در خصوص خاکورزی حفاظتی میخوایم صحبت کنیم، عملکرد ما بیاد پایین نسبت به اون چیزی که تو خاکورزی مرسوم داریم، ولی با توجه به واحد نهاده مصرفی در نظر بگیریم و هزینه ها رو در نظر بگیریم ممکنه مغروم به صرفه باشه این کار ما و در نهایت ما کشاورزی رو حفظ کردیم. افزایش ماده عالی خاک با دستکاری و بهم زدن حداقل خاک افزایش پیدا میکنه و کاهش میزان مصرف کود در هکتار در دراز مدت رو داریم که همه اینا باعث میشه که ما اون حداقل بهم زدن خاک رو داشته باشیم. ما تو بحث حداقل خاکورزی، ما حداقل مزرعه استفاده تو خاکورزی مرسوم، ما میایم عملیات شخم رو داریم، حالا با گاواهن برگرداندار دیسک رو داریم. خود دیسک حداقل اگه زمان مناسبی شخم زده باشه از نظر رطوبتی دو بار مزرعه باید بچرخه تا اون بستر بذر رو ما آماده کنیم. بعد عملیات کودپاشی داریم، البته کمتر سمپاشی هم هستش که برای مبارزه با علف‌های عرض علف کش میزنن. در نهایت کشت داریم که اگه بخوایم سیستم آبیاری تحشار نباشه بحث لند لولر یا تسی یا مالم داریم. ولی تو بحث حداقل خاکفرزی ما حداقل یکی از عملیات ها که گاواهن برگرداندار یا شخمه را هضم می‌کنیم، به جاش میایم یه دیسک سنگین می‌زنیم یا میایم وقتی که شخ زدیم میایم از یه دستگاه مرکب یا کمبینات استفاده می‌کنیم که این هم زدن‌ها کمتر بشه، که هرچی این هم زدن‌ها کمتر بشه به تبع توی بحث افزایش ماده عالی خاک کمک خواهیم کرد.
برای تحقق کشاورزی پایدار تا الان رویکردها و راهیافت‌های مختلفی مثل کشاورزی عالی یا ارگانیک، کشاورزی زیستی، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی طبیعی، کشاورزی اکولوژیکی، کشاورزی حفاظتی و نظایر اونها مطرح شده. در این بین ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی از اهمیت اساسی برخورداره. توضیح تکمیلی آقای دکتر یوسفی رو درباره ارکان کشاورزی حفاظتی بشنوید.
دومین رکن مدیریت بقایای گیاهه. متاسفانه خیلی موارد دیده شده که بقایای محصول قبلی رو آتیش میزنن یا به نحوی از مزرعه خارج میکنن، چون توی استفاده از ماشینای خاکورز اولی به خصوص گاواهن برگرداندار اگه بقایا در مزرعه باشه انجام عملیات شخ یا خیلی سخته یا غیر ممکنه. و برای اینکه کشاورزان عزیز بتونن به خوبی شخ بزنن یا بقایا رو آتیش میزنن یا از مزرعه خارج میکنن. در صورتی که ما مدیریت بقایای گیاهی رو نداشته باشیم منجر میشه به فرسایش خاک و دست رفتن رطوبت خاک، به خصوص استفاده از گاوآهن برگرداندار و گاوآهن بشقابی. در مدیریت بقایای گیاهی، مدیریت برداشت محصول قبلی و مدیریت بقایای به جا مانده بر سطح خاک به نحوی که حداقل 30% سطح خاک پوشیده از بقایای گیاهی باشه، میتونیم بگیم که ما مدیریت بقایای گیاهی داشتیم، که با مدیریت بقایای گیاهی محافظت میکنیم از خاک در مقابل فرسایش آبی و بادی، که یکی از معضلات بزرگ برای ما زمانی که از خاکورزی مرسوم استفاده میکنیم. متوقف کردن جوانزنی علفهای هرز و رشد اونا با وجود بقایای گیاهی در سطح مزرعه جلوگیری میکنه از رشد علفهای هرز. افزایش ماده عالی خاک داریم زمانی که بقایا در مزرعه هستش و بهبود راندمان مصرف آب، که اینها از اهدافیه که زمانی که مدیریت بقایای گیاهی داشته باشیم لحاظ میشه. توی مدیریت بقایای گیاهی نباید زمین ما آری از بقایا باشه، یعنی اگه بقایا بیشترم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون تو بحث بی خاک ورزی ما از دستگاه های کشت مستقیم استفاده میکنیم که این توانمندی و قابلیت در طراحی اونا لحاظ شده که با وجود بقایای بالا هم میتونن کشت رو انجام بدن. ما توی بحث کشت مشکلی نداریم، ممکنه تو سایر موارد به خصوص توی داشت و مبارزه با علفهای هرز و به خصوص آفات بیماری ها مشکلی داشته باشیم، ولی در خصوص ماشین های کشاورزی ما از نظر کاشت دستگاهی داریم که مشکل نداره. تو بحث کم خاک ورزی هم ما مشکلی از این نظر وجود بقای و اجرای عملیات کشاورزی هم در کم خاک ورزی هم در بی خاک ورزی مشکلی نداریم. سومین رکنش استفاده از تناوب زرایی مناسبه. هدف نهایی از اون بکارگیری تناوب‌های گوناگون زرایی است که جهت اقتصادی قابلیت ماندگاری داشته باشه، که در نهایت بهبود مصرف آب داریم، بهبود حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول، و مهمترینش کاهش آفات بیماری است. ما تو زمینه کشاورزی حفاظتی تو بحث تناوب زراعی همکاران ما در قسمت زراعت باید کار کنن که در این خصوص هم مشکلی نداشته باشیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر بشنویم، و اولین خبر این که 96% برنامه توسعه و بازسازی گلخانه های کشور محقق شده. مجری طرح توسعه گلخانه های کشور گفته که سال گذشته طرح توسعه و اصلاح و بازسازی گلخانه های کشور رو در سطح 3100 هکتار داشتیم که از این بین حدود 2600 هکتار مربوط به توسعه و 500 هکتار در زمینه اصلاح و بازسازی بوده و در مجموع 96% این برنامه انجام شده. ولی الله بنی عامری گفته که در استان تهران بیشتر از 3000 هکتار، یزد نزدیک به 1900 هکتار، جیرفت 2000 هکتار و اصفهان 1500 هکتار گلخانه در حال بهره برداریه. مجری طرح توسعه گلخانه های کشور گفته که استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، جیرفت در جنوب کرمان، هرمزگان، البرز و تهران از استانهای مهم در حوزه توسعه گلخانه های کشور هستند. مس سرچشمه از توسعه مزارع آلوئورا حمایت میکنه. دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه با اشاره به اینکه حمایت از توسعه و کشت آلوئورا رو در دستور کار داریم گفته که تا الان بیشتر از 5000 متر مربع در قالب چند گلخانه کشت آلوئورا در رفسنجان رو حمایت کردیم. محسن ارسلان گفته که با توجه به اینکه کشت آلوئورا آفت نداره و در رفسنجان آب و هوای مناسب رشد این گیاه وجود داره و نسبت به گرما هم مقاومه، منطقه رفسنجان رو به عنوان یکی از نقاط هدف انتخاب کردیم. محسن ارسلان با بیان اینکه در منطقه محی‌آباد از توابع رفسنجان مزرعه آلوئورا ایجاد شده و مس از این گلخانه حمایت‌های لازم را انجام داده، گفته که در حال حاضر مراحل تست کمپوت آلوئورا در تهران انجام شده و در نظر داریم که دستگاه‌های صنایع تبدیلی هم مورد حمایت قرار بگیرن یا سرمایه‌گذاری انجام بشه تا کمپوت و شربت آلوئورا در رفسنجان تولید و روانه بازار بشه. و اما خبر بعدی درباره پرداخت خسارت بخش کشاورزی مناطق سیل زده تا یک ماه آینده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفته که خسارت بخش کشاورزی مناطق سیل زده تا یک ماه آینده پرداخت میشه. سید محمد موسوی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفته که در مصوبه تکمیلی هیئت وزیران در تاریخ 31 فروردین و 23 اردیبهشت امسال 2691 میلیارد تومان کمک بلاعوض و 2500 میلیارد تومان تسهیلات ارض الحسنه در اختیار استانهای خسارت دیده قرار گرفته. موسوی گفته که توزیع استانی و بین بانکی هم به سرعت انجام شده و کارگروه استانی هم تشکیل شده که هماهنگی‌ها برای تأمین نقدینگی و تخصیص منابع به سرعت انجام بگیره و ظرف هفته‌های آینده پرداخت‌ها به صورت تصاعدی در استان‌های خسارت دیده انجام میشه. به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه قبی هم سر کار هم توی خونه ایران و رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه
دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
آقا یه ورزش حسابی کرده.
اه با آفرین.
بعدش یه صبونه حسابی خوردم.
مش جونه.
آخرش هم حسابی بیمه شدم.
یعنی چی؟
یعنی رفتم بانک پارسیان، یه حساب جاری با دست چک باز کردم، بعدش با استفاده از خدمات بیمه جاریشون که شامل بیمه عمر، بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش سوزی منزل و بیمه حوادثه بیمه شدم. به نظرم تو هم برو حسابی بیمه شو، خیالتو راحت کن.
ببین نزدیکترین شعبه پارسیان کجاست؟
پارسیان، بانک ایرانیان. خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.